فرمایند به این که تجب الزکات علی الکافر، زکات بر کافر واجبه. این عبارت در شرایع به همین لفظ آمده. در زید این عبارت هم مرحوم صاحب جواهر در جلد 15 صفحه 61 و همچنین مرحوم آقای همدانی باز در زید همین عبارت نقل اتفاق کل علما بر اینکه کفار مکلف به فروعند، همچنان که مکلف به اصولند آورده. دیشب مراجعه کردیم من جمله به خلاف مرحوم شیخ که ببینیم شاید این مطلب بین علما شیعه هم اختلافی باشه. ایشون هم به صورت ضرس قاطع مرحوم شیخ در مسئله 97 از مسائل کتاب زکات نقل می کنند که بلا خلاف و بل اتفاق کفار هم محکومند به وجوب زکات. این مسئله در کلمات فقها به صورت ارسال مسلم نقل شده. مرحوم آقای حکیم هم می‌فرمایند به این که اجماع محکی از کثیری از اصحاب ما بر وجوب زکات بر کافر. در مقام استدلال هم تمسک کرده اند. اولا به اطلاقات خطاباتی که در احکام شریعت وارد شده، مثل اینکه فرموده اقیم الصلاه آتوا الزکات کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، و مرحوم شیخ در کتاب خلاف می‌فرماید شاهد بر اینکه همگان در تکالیف الهیه حتی در فروع مشترکند اطلاقات خطابات، این خطاباتی که در فروع دین وارد شده اختصاص به مؤمنین و مسلمین نداره. لله علی الناس حج البیت کتب علیکم القصاص القتلا في القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد الی 10. این آیاتی که خطابات به صورت عام و کلی وارد شده. نه نه، پس این همین که قرآن میگه یا ایها الناس یا بنی آدم، اینا مقصودش فقط خصوص مؤمنینه. همگی مثل الله علی الناس حج البیت. قرآن کتابی است که نازل شده برای همه بشریت، خطابش هم همینطوره، خطاباتش هم بسیارش عامه، الا اونچه که یا ایها الذین آمنوا به این صورت آمده باشه. علاوه بر این دعای در قرآن هست که در مقام ملامت کفار و استحقاق عقابشون اینطوری می‌فرماید: لم نکن من المسلین ولم نکن مطعم المسکین. چرا شما به جهنم افتادید؟ به کفار خطاب میشه، میگم برای اینکه لم نکن من المسلین ولم نکن نطعم المسکین، ما زکات نمیدادیم، نماز نمی خوندیم، ولذا به این عذاب دردناک جهنم مبتلا شدیم. یا آیه دیگری هم که در این مقام هست که باز بهش تمسک شده، عرض کنم حضورتون که ویل للمشرکین الذين لا يؤتون الزكاة. ویل برای مشرکین، برای اون که ایتاء زکات نمی کنند. خب به هر حال بزرگان بر اساس این آیات و این ادله و تسالم بین همگان ملتزمند به اینکه احکام مشترک است بین مؤمنین و کافرین، و کافرین مستحق عقابند بر ترک هم اصل ایمان و هم ترک فروع دین. و من جمله زکات، پس تجب علی الکافر الزکات علی القاعد است. منتها چند اشکال در مقام، یک اشکال این است که بزرگان طبق باز ادله فرموده اند اگر کافر در ایام کفر اداء زکات کنه ازش مجزی نیست. و این چه تکلیفیه که قدرت بر امتثالش نیست؟ از این طرف فرمایید زکات و نماز بر کافر واجبه، از طرف دیگر میگویید اتیان این دو عمل از کافر باطل است و مجزی نیست، چون که شرط صحت اسلام و اینها فاقد اسلامند، مثل شرط صلات که طهارت و صلات بلا طهارت باطله. خب زکات بلا اسلام هم باطله و قهرن اشکال میشه. پس این چه تکلیفیه؟ از این طرف تکلیف میگید در کافر به خوندن نماز و دادن زکات، از این طرف هم باز میگید که این عمل از این دو باطله. آیا به قول مرحوم آیت الله میدانی که باز در قسم همین اول کتاب زکاتشون مفصلا این بحث را آورده اند، غرض از تکلیف انبعاث مکلفه. اصلا مکلف کافر که منبعث نمیشه از این تکالیف شما، یا اگر منبعث بشه میگید باطله. پس این چه تکلیفیه؟ از یک طرف تکلیف است و غرض از تکلیف بعث مکلف و ایجاد انبعاث در نفس مکلفه. از طرفی میگید یا مکلف کافر اصلا قبول نداره، و یا اینکه میگید باطله. و اگر باطله پس اینکه نقض غرضه. چطور تکلیف متوجهه؟ این اشکال جواب داده شده به دو جواب. یک جواب این است که خب این مقدور بالواسطه هست، زیرا اینکه کفار قادرند عمل صحیح نماز و زکات را انجام بدن با قبول اسلام. وقتی بتوانند عمل صحیح انجام بدن بالواسطه، المقدور بالواسطه مقدورون، پس می توانند کفار هم فروع دین حتی عبادات را انجام بدن. امکان انبعاث کافی در صحت بعثه. امکان انبعاث هم با قبول اسلامه. مرحوم آیت الله میلانی هم بعد تشبیه میکنه، میگه مثل اوساط، افرادی که بار آمدن به لاوالیگری، مسلمان ولی لا بیدین، پابند به دین و فروع دین نیست و بنای بر اسیان هم داره، قطعا مخاطب به این خطاب ها هست. چرا؟ چون امکان انبعاث ولو بالواسطه کافی در صحت تکلیفه. جواب دومی که همیشون و هم مرحوم آقای حکیم میدن اینه که میفرمایند در خصوص زکات نه تنها فقط تکلیف متوجه کافره، بلکه یک اثر وضعی هم در وجوب زکات هست، و آن اثر وضعی شرکت فقراست در مال زکات. خب اگر فقرا شریکند می توانند فقرا ولو به واسطه حاکم شهر الزاماً حق خودشون را از کافر بگیرند. همین مقدار که به وسیله این تکالیف اثبات و حکم وضعی و شرکت فقرا در مال زکوی بشود، همین مقدار در صحت خطاب کافیه. بنابراین این اشکال وارد نیست. که آقا چگونه ممکنه خطاب کفار با عدم صحت تکلیف از اینها. اشکال دیگری که مرحوم آیه میلانی میکنه، دیگران هم صاحب جواهر هم به این اشکال اشاره میکنه، میفرمان به این که بلا اشکال اگر کسی مسلمان شد، اون چه از رکبات نداده است از او ساقط میشه. صاحب جواهر میگه بلا خلاف بین اصحابنا الا اون چه که از مدارک و ذخیره استفاده میشه. بعدم میگه خیلی کلمات اینها صریح در مخالفت نیست. میگویند که بلا اشکال اگر کافری در مدت عمر زکات نداده و نماز نخونده، روزه نگرفته، اگر امروز مسلمان شد، همه اون تکالیف ساقط. به مقتضای روایتی که مجموع البحرین نقل میکنه، الاسلام یجب ما قبله. خب با توجه به این روایت جب، یا به قول مرحوم آقای میلانی اتفاق اصحاب بر این که اگر مسلمان شد زکات ازش ساقطه، یستلزم علیت الشیء لعدم نفسه. چطور؟ برای اینکه در زمان کفر که زکات از کافر باطل و صحیح نیست، اما مخاطب به دادن زکات هست، از این طرف پس صحت عمل متوقف بر اسلام، از طرف دیگر تا مسلمان شد وجوب زکات از او ساقط میشه. و این چطور قابل قبوله که بگیم اسلام شرط در صحت زکات، ولی به مجرد اینکه مسلمان شد وجوب زکات از او ساقط میشه؟ پس یلزم ان یکون علت الشیء موجبا لعدم الشیء، که پس زکاتی که علتش و وجوبش متوقفه بر اسلام صحتش، اسلام که آمد زکات را ساقط میکنه، چون الاسلام یجب ما قبله. عرض می کنم حضورتون که این اشکال هم شده، گاهی جواب داده ان که چون قضایای شرعیه به نهج قضایای حقیقیه است و کلی و در قانون کلیت مداره، نه مورد شخصی. حالا در این مورد شخصی که کافری مسلمان میشه، این قانع اشکال عقلی وارد بشه، ولی این منافات با قانون کلی که برای همه بشرها جعل شده، برای اینکه فقرا به قوت لایموت خودشون برسند، این اشکال عقلی در مورد یک مورد و دو مورد مانع از صحت خطاب نخواهد شد. علاوه یه احتمال اینایی که من فقط نقل میکنم برای اینکه بسته ذهنی برای شما بشه، علاوه یه احتمالی هم مرحوم آیت الله میلانی میده، ممکنه میفرمند بگوییم تکلیف به زکات در مورد کفار دو نوعه، اون کافری که الالموت به کفر خودش باقیه، این مخاطب است به خطاب زکات و سایر عبادات، ولذا یعاقب فی الآخره علی ترک الفروض کما یعاقب علی ترک الاصول. ولی اون کافری که بنا هست مسلمان بشه، این تکلیف به زکات نداره به نحو شرط متأخر. یعنی اگر یک روزی مسلمان شد، کش می کنیم که در ایام کفر مکلف به دادن زکات یا عبادات نبوده. با این کیفیت این اشکال عقلی را برداریم. البته اینم یک دعوایی است بلا برهان. سرانجام این گونه اشکالات گرچه در مقام وارد شده، ولی بحثی در این نیست که اصحاب ما و فقهای بزرگوار فروع دین را بر کفار واجبات فعلی می دانند و من جمله زکات، و بلکه در خصوص زکات میگویند به اعتبار حکم وضعی این تکلیف مسلما کفار هم در این حکم وضعی مشترکند، چون که جهان خلقت را خدا طوری تنظیم کرده که حقوق فقرا با پرداخت اغنیا کافی و کامل و رافع فقر در خلقت باشه. از طرفی به نظر قاصر ما این حرف چندم محتاج به برهان هم نیست، زیرا همون لطفی که ایجاب کرد بر خدای متعال بعث رسول و انزال کتب را، اون لطف نسبت به فروع دین نیز جاری و ساریه. همانطوری که در علم کلام به نظر شریفتون رسیده، آقای آخوند هم در جلد اول کفایه اشاره میکنه الواجبات الشرعیه التافون الواجبات العقلیه، بر این اساس لطف خداوند متعال که در علم کلام میگویند واجبه، این لطف اقتضا کرده ارسال الرسل و انزال دستورات آسمانی را برای سعادت بشر. این دو که اقتضای این دو خاصیت بزرگ را داشت، ارسال رسول و انزال کتب یعنی انزال دستورات سعادت بخش بشریت، این لطف و این لزوم تعمیم اقتضا می کند که باید در این کتب همه بشریت مشترک باشند. فرقی بین سیاه و سفید، مؤمن و کافر نمی کنه. خدای رحمان و رحیمی که عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خانه یغما چه دشمن چه دوست، این خدا اون که از تکالیف بر اساس لطف برای بشریت آورده است، لا یتمیز فی ذلك بین المؤمن والکافر والمنافق. بنابراین به نظر میرسه که تسالم اصحاب امریز علی القاعده یقتضیه عمومات الخطابات و یقتضیه حکم العقل به مثل ما ذکرنا. لیکن سیدنا الاستاد خویی خالف القوم و قال به اینکه کفار مشترک با مسلمین در خطابات و احکام نیستند و می فرماید همانطوری که برخی از آیات به ظاهر عام و مطلقند، برخی دیگر تخصیص به مؤمنین داده شده، مثل یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاه و آتوا الزکات ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. برخی از آیات تصریح شده که این تکالیف مختص به مؤمنین و مخاطب به این تکالیف مؤمنینند، لذا بعید نیست که طایفه دوم شاهد بر این باشه که مخاطب در طایفه اولا نیز در فروع دین خصوص مسلمین باشند. اما این دعای خاص که مرحوم آی حکیم در مستمسک او اشاره میکنه و همچنین صاحب جواهر و دیگران، فهمن اتفاقا این دعای نیز در ذیلشون فرموده است که مثلا لم نکن من المسلین و لم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب به یوم الدین. می فرمایند به این که این دو مطلب دیگر که زکات نمی دادیم، نماز نمی خوندیم، این نه برای آن است که ما مخاطب به این دو خطاب بودیم و مخالفت کردیم، بلکه این برای آن است که ما مکذب یوم الدین بودیم و در نتیجه خدا و دین را قبول نداشتیم و شاهد بر اینکه دین را قبول نداشتیم نماز نمی خوندیم، زکات نمی دادیم. این امور موجب این بود که ما مسلمان نباشیم و معاقبیم در بخاطر اینکه مسلمان نیستیم. یعنی ذکر این دو امر، عدم زکات و عدم صلات، به عنوان علامت بر کفر و عدم اعتقاد ما به دین قویم و دین مستقیم، اون موجب عقاب ماست، نه اینکه با حال کفر عدم صلات ما را به جهنم آورده یا عدم دادن زکات ما را جهنمی کرده. باقی کلام برای فردا، والحمدلله.